الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خانم ها، آقایان محترم، حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر جا هستید. روزهای ابتدایی ماه زمستان هست. انشالله که خداوند رحمتش رو بر ما نازل بکنه، باران و برف که باعث طراوت جسم و جان کره زمین میشه و البته برخی از جاهای ایران برف آمده و پیش بینی هم کردن روزهای آینده انشالله برف و باران بباره و خدا نگاه به ما بنده های گناهکارش نکنه در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، ما رو ببخشد و بیامرزد و انشالله رحمتش رو بر ما نازل بکنه. خب چه خبرها؟ حال و احوال خوب انشالله، الهی شکر. هر جا هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی طبق معمول پنجشنبه شبها از ساعت 21 تا 22 و 15 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. همین ابتدای برنامه میخوام دعوت بکنم عزیزان مشارکتشون رو ما داشته باشن، چه عزیزان شیعه، چه برادران اهل سنت و چه وهابی ها، فرقی نمی کنه. شما میتونید زنگ بزنید، به صورت زنده سوال بپرسید، مطلب، نکته، شبهه، هر آنچه که هست با ما در میون بگذارید و ما با افتخار پاسخگو هستیم و حتی یک کمکی هم شما عزیزان شیعه و برادران اهل سنت میتونید با ما داشته باشید. بعضی وقتا ممکنه توی یکی از این شبکه‌های وهابی یا توی فضای مجازی یک کلیپی پخش شده که حالا شبهی رو مطرح کرده، همون رو برای ما بفرستید، یا از این شبکه‌ها که گاهی ممکنه ملاحظه بکنید و ببینید فیلم بگیرید، مثلا اون شبهه رو، اصل اون نکته‌ای که مطرح شده، شبهه‌ای که مطرح شده، همون رو به فضای مجازی ما، به جای مختلفی که براتون امکان پذیر هست، اون رو برای ما ارسال بکنید. ما تو برنامه‌ها بهش می‌پردازیم و پاسخ می‌دیم و منتظر پیام های شما هستیم. امشب هم توفیق داریم در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زند قزوینی باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و تبریک دارم هم میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و هم میلاد حضرت مسیح عیسی ابن مریم و آغاز سال میلادی رو خدمت همه بزرگواران، بینندگان عزیز و محترم، برادران عزیز و خواهران محترم و همچنین حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون.
ممنونم، خیلی متشکرم. حال احوال که خوب الحمدلله.
خدا رو شکر الحمدلله.
امشب دست پر اومدید دیگه.
انشالله. به فضل الهی.
پس دوستان بیننده منتظر باشن تا بتونیم امشب هم مثل هفته‌های گذشته با دست پر پاسخ کوبنده‌ای بدیم به اونهایی که شبهه ایجاد میکنن، حرفای بی اساسی رو میزنن و واقعا بعضی وقتا من فکر میکنم حاجای قزوینی که نه سواد دارن، نه بلدن حرف بزنن، نه بلدن چجور شبهه مطرح بکنن. انقدر به قول قدیمی ها آبکیه که واقعا جایی برای پاسخ دادن نیست.
واقعا همینطوره، همینطور که میفرمایید. من گاهی بعضی از این شبهات رو که میبینم، اینا مثلا حیف وقته که آدم بگذاره برای پاسخ گفتن، اما چه کنیم که بالاخره شبهه ایست و مطرح شده و ما به عنوان متولیان پاسخگویی مجبور و به قول ما موظف به پاسخگویی هستیم. و الا ای کاش به جای اینکه وقتمون رو در این امور می‌ذاشتیم، وقتمون رو در درک دقایق قرآن و فضائل اهل بیت می‌گذاشتیم.
درست. البته این رو هم بگیم، خب بر صورت شبکه جهانی ولایت برنامه‌های مختلفی رو داره تو بخش‌های مختلف و سعی کردیم همه جوره خلاصه آنچه که قرآن و اهل بیت برای ما گفتند و به یادگار گذاشتند و در قرآن مفاهیم بلند هست در برنامه‌های مختلف پیش بپردازیم. این فرکانس تاریکی که زنده است و شب جمعه تقدیمتون میشه، در واقع ما میایم برخی از شبهاتی که این گویندگان وهابی، من حتی نمیخوام اسمشون رو کارشناس هم بذارم، گوینده های وهابی در شبکه‌هاشون مطرح میکنن، اونها رو ویدیوهاش رو براتون پخش میکنیم و پاسخ میدیم که اولین ویدیو آماده است، ببینید.
آقا پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذکرکم الله فی اهل بیت، با اهل بیت من خوب باشید. حالا اهل بیت هر کی میخواد بگو باش، اصلا همسران پیامبر جز اهل بیت نیستن. میگه اذکرکم الله، آقا با خانواده من خوب باشید، بهشون بدی نکنید. نگفت که اینها دیگه بهشون تمسک بجویید، فقط فرمودن که اذکرکم الله، اذکرکم الله فی اهل بیت. قرآن فرمود که واستمسکوا به.
خب حاجی قزوینی کاملا موضوع و سوال مشخص بود دیگه، من دیگه توضیح نمیدم و پاسخ شما رو بشه.
خدمت شما عرض کنم و همه بینندگان عزیز و محترم که این بزرگوار اولا حدیثی رو اشاره کرد که تقطی کرد این حدیث رو، یک جمله از این حدیث رو خوند، یک کلمه از این حدیث رو خوند و صدر حدیث رو رها کرد. ما حدیث رو اجازه بفرمایید اولا کامل تقدیم بکنیم تا خیلی حرفا همینجا روشن بشه. این حدیثی که ایشون فرمودن که پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، این همون حدیث مشهور ثقلینه. این حدیث ثقلین رو مستحضرید که منابع شیعه، منابع اهل سنت، مراجع روایی اهل سنت، صحاح سته و سنن اربعه و کتاب‌های دیگر متواترن این حدیث رو از رسول الله نقل کردن. یه حدیث بسیار مشهور و معروفی است و این حدیث رو پیغمبر اسلام در موارد زیادی از طول عمرشون بیان کردن.
درست.
یعنی در جایگاه‌های مختلف که آمده لیستش و من نمیخوام به اون مطلب بپردازم، اما اون متنی که از صحیح مسلم ایشون اشاره کردن رو اجازه بفرمایید من حدیث رو تقدیم بکنم تا معلوم بشه که پاسخ خود ایشون در صدر همین حدیث آمده. چون ایشون چه ادعایی کردن؟ ایشون ادعا کردن که پیغمبر فرموده من سفارش اهل بیتمو به شما میکنم، اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی هوای اهل بیتمو داشته باشید، باهاشون خوب باشید، اما دیگه تمسک و پیروی و نمیدونم قبول اونها به عنوان زعیم امت اسلام و قبول اونها به عنوان مرجع دینی و علمی،
اینا دیگه
تو این حدیث نیست. پس من اجازه بفرمایید حدیث رو تقدیم کنم. صحیح مسلم که مستحضرید، آیان می‌فرمایند که کل ما فی الصحیحین صحیحون، هر روایتی در صحیحین آمده مسلم و بخاری این تلقی به قبول میشه. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1873، باز همین روایت در مسند احمد جلد 7 صفحه 175 آمده. حدیث چیه؟ زید بن ارقم نقل میکنه که قام رسول الله یوما فینا خطیبن، یه روزی پیغمبر در میان ما ایستادن و شروع کردن خطبه خوانی، سخنرانی کردن. اینجا کجا بود؟ به ما ان یدعا خما، این همون سرزمین خم قدیره.
بله.
همون جایگاهی که آب، میدونید قدیر و خم رو بهش خم گفتن چون یک بیشه‌زاری است که آب توش مثل کاسه‌ای که آب توش جمع میشه، به وادی‌ای که به کنار نهری، کنار برکه‌ای که بهش میگن خم. بین مکه و المدینه، فاصله‌اش هم بین مکه و مدینه است، همون جایگاهی که قدیر وجود داره. حالا سابقا کسانی که مشرف می‌شدن از جاده قدیم از مکه می آمدن به مدینه، من دیدم این افراد رو، پیرمردایی که سابقا رفتن حج، از کنار همین صحرای قدیر عبور می‌کردن. اخیراً آقایان وهابیا برای اینکه به بهانه توسعه مسیر و اینا آمدن یه اتوبان زدن و مسیر رو از وادی قدیر جدا کردن. حالا فکر کردم برای اینکه اگر مسیر رو گم بکنن واقعه تاریخی فراموش میشه، در حالی که خود شکناینه شکستن خطاست. شما جاده رو عوض بکنی، جاده تاریخ که عوض نمیشه.
بله. پیغمبر رفتن اونجا رو هم جرم میدونن مثلا.
بله اصلا ممنوعه، کسی نمیتونه بره. خب حدیث اینه، میگه بین مکه و مدینه در واقع سرزمین خم پیغمبر ایستادن خطیبن، فحمد الله و اثنا علی، حمد الهی کردن و درود بر خدا فرستادن و وعظ و ذکر، عرض کنم که شروع کردن موعظه کردن و یادآوری کردن بعضی امور. ثم قال، بعد پیغمبر فرمودن اما بعد، ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، ای مردم من یه انسانی هستم مثل بقیه انسانها که رسول الهی، رسول پروردگار، همون کنایه از پیک عزرائیل و جان کندن و قبض روح، سراغ من آمده و من دیگه نزدیکه که جواب بدم به ندای الهی، ندای ارجعی الی ربک رو پاسخ بدم. خب خلاصش منم رفتنی هم از بین شما. فاجیب و انا تارکن، من شما رو دارم رها میکنم. فیکم ثقلین، در بین شما دو ثقل را، حالا بعضیا ثقلین خوندن، بعضیا ثقلین خوندن، حالا علاین، دو ثقل یا دو ثقل به معنای دو شیء گرانبها و دو چیز گرانمایه و سنگین رو در بین شما میگذارم و میرم. اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور، اولیش قرآنه که هدایت و نور در این کتابه. فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، کتاب خدا را محکم بگیرید و تمسک به قرآن کنید. فحث علی کتاب الله، زید بن ارقم میگه که پیغمبر خیلی هم هی تاکید کردن رو قرآن قرآن قرآن، و در آخر و رقب فی، ترغیب کردن مردم رو به قرآن و هوا به اینکه برن سراغ قرآن و از نور قرآن استفاده کنن. ثم قال، سپس پیغمبر فرمودن و اهل بیتی، و اهل بیتی، یکی قرآن این دو ثقل، یکی اهل بیت منه. بعد سه مرتبه فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب ببینید این متن حدیث رو دوستان زحمت کشیدن، بینندگان عزیز هم مشاهده کردن.
اون آقا هم فقط همین تیکر اولش،
همین قسمت آخر رو، تازه ایشون هم نفرمود سه بار پیغمبر تکرار کردن. میگه پیغمبر فرمود که اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب اولش هم بگو برادر من، پیغمبر فرمود من دارم از بین شما میرم و دو ثقل در میان شما یادگار میگذارم. این دو ثقل رو برای چی پیغمبر داره یادگار میگذاره؟ این دو ثقل رو داره یادگار میگذاره برای هدایت، برای دستگیری. لذا در میگه ثقل اول قرآنه که کتاب هدایته، و این کتاب هدایت خدمت شما هست که درش نوره، درش هدایته، و امثال این کلماتی که پیغمبر استعمال فرمودن. و ثقل دوم رو فرمودن اهل بیت. خب شما اگر قسمت اول روایت رو مشاهده کنید میبینید قسیم قرآن اهل بیت هم. یعنی چی؟ یعنی همونطور که حث علی القرآن، اکد علی القرآن، پیغمبر تأکید بر قرآن کردن، در قسیم قرآن یعنی اون شق دیگری که فرمودن دو ثقل رو من در میان شما یادگار گذاشتم و رفتم، ثقل دیگه، شق دیگه، قسیم دیگه، عبارت از اهل بیته. خب پس بنابراین هر چی که در مورد قرآن میگی در مورد اهل بیت هم هست. قسیمن دیگه، مقسم اون ثقلی است که پیغمبر باقی گذاشته و میره. قسیم این دوتا، یکی قرآن یکی اهل بیت، شانه به شانه همدیگه دارن میرن جلو. بعد نکته دیگه این که پیغمبر در همین حدیث اتفاقا درباره قرآن بله تاکید فرمودن، اما درباره اهل بیت سه مرتبه فرمودن اذکرکم الله فی اهل بیتی. یعنی تاکید مؤکد، تاکید مؤکد، مراقب اهل بیت من باشید، حواستون به اهل بیت من باشه. نکاتی رو در ذیل این حدیث من میخوام تقدیم حضور بدارم. اولا جالبه که بدونید و بدونند که این حدیث رو ابن تیمیه که به قول ما لیدر و سرکرده وهابیته، این حدیث رو در کتاب منهاج السنه که در رد علامه هلی نوشته، این کتاب رو جلد 4 صفحه 104 این حدیث رو نقل و تلقی به قبول کرده، همین متن صحیح مسلم رو، همین حدیث که خوندی. پس حدیث یه حدیث معمولی و متوسطی نیست. مطلب دوم در مورد این حدیث اینه که توجه دارید که مقسم ثقلینن، قسیم یکیش قرآن یکیش اهل بیت، یعنی بین این دو هیچ فرقی نیست. همچنان که اطاعت از قرآن از این حدیث برمیاد که واجب و لازمه، تبعیت از قرآن، استفاده از نور قرآن لازمه، تبعیت از اهل بیت، تمسک به اهل بیت، بهره برداری از اهل بیت هم چون قسیمه،
درسته،
واجب و لازمه. این اولا. و دوم ما اصلا فکر میکنیم که اون صدر حدیث هم نیست. اصلا پیغمبر قال رسول الله اذکرکم الله فی اهل بیت، قبول، اصلا صدر حدیث هم ما نادیده میگیریم، اذکرکم الله فی اهل بیت. خب من شما رو تذکر میدم، شما رو برحذر میدارم، مراقب اهل بیت من باشید. قبول آقای اسماعیلی عزیز؟
بله، بله.
در این که حرفی نیست. خب در چه زمینه ای ما مراقب اهل بیت باشیم؟ در چه زمینه ای شما تذکر به اهل بیت میدی یا رسول الله؟ مورد رو ذکر نکرد. عدم ذکر مورد، ما اصطلاح علمی داریم، حتما دوستانی که اهل مطالعه هستن این اصطلاح رو پیگیری میکنن، میگیم حذف متعلق افاده عموم میکنه. یعنی وقتی متعلق این حدیث ذکر نشد، اذکرکم الله درباره چی؟ درباره اهل بیت هم اذکرکم الله، در چه زمینه به قول ما سفارش اهل بیت رو میکنید، دیگه حدیث ساکته. خب چون سکوت داره حذف مطلق افاده عموم میکنه، یعنی اتفاقا در همه زمینه ها اطاعت ازشون بکنید، محبت بهشون داشته باشید، ولایتشون و به اصطلاح موالاتشون رو در دل داشته باشید، از اونها جلو نیفتید، پشت سر اونها فاصله نگیرید، معکم معکم لا مع غیرکم و خیلی از مطالب دیگه، همه این متعلقات از دل این حدیث بیرون میاد، چون پیغمبر قید خاصی درباره اذکرکم الله تبیین نفرمودن و این حذف متعلق افاده عموم کنید. دقیقاً چیزی که ضد این کلامی که این آقای بزرگوار استفاده کرد، چون گفت مراد از اذکرکم الله فی اهل بیتی منظور اینه که با اهل بیت من خوب باشه. همین، شما خوب بودن با اهل بیت از کجا این حدیث در آوردی؟ فقط یعنی اینکه فقط خوب بودن با اهل بیت ملاک، از کجا این حدیث در آوردی؟
صرف استاد واجی اذکرکم الله یعنی چی؟
اذکرم از ذکره، یعنی یادآوری میکنم درباره اهل بیت شما را. اهل بیتم رو به شما یادآوری میکنم. خب یادآوری میکنی در چی؟ آیا اهل بیت رو مثلا ما پول بهشون بدیم، اهل بیت رو بریم سراغشون، دستشون رو ببوسیم؟ اینا رو ذکر نکرده. عدم ذکر اینها یعنی رها گذاشتن، یعنی اطلاق، یعنی عدم القید.
اینجوری میتونیم برداشت بکنیم هر آنچه که پیامبر قبلا یا بعدن میفرمایند در مورد اهل بیت، این تذکره و یادآوری
اونا میشه مصادیق. دقیقاً اونا اون یادآوریایی که قبلا و بعدن میفرمان میشه مصادیق. حتی مواردی که شاید پیغمبر تصریح هم نفرموده باشن، همین کلام ناطق دیگه، گویاست دیگه، اذکرکم الله فی اهل بیتی. مطلب دیگه، حالا آقایون تاکید دارن که نه، همین حدیث فقط ازش استفاده میشه که ما اهل بیت دوست داشته باشیم، سلمنا. حالا واقعا اهل بیت دوست دارن؟ چرا اگه اهل بیت دوست دارن در شبکه‌هاشون هیچ بر مسیری که خلاف مره مسیر اهل بیت قدم برمی‌دارن؟ چرا هی به زوار قبور ائمه اهل بیت علیهم السلام خورده میگیرن؟ چرا گریه کردن برای اهل بیت رو با نگاه ابهام مینگرن؟ چرا ساخت بنا و قبور بر گنبد و بارگاه روی قبور مطهر اهل بیت عصمت و طهارت رو اشکال میکنن؟ خب اگه نگفتن اذکرکم الله فی اهل بیتی، لااقلش اینه که با اهل بیت خوب باشیم، میانمون خوب باشه، با موالیان اهل بیت به مدارا رفتار کنیم. این آقایون این کار رو نمیکنن. نمونه بارزش هم چهار قبر تخریب شده ائمه بقی در قبرستان بقی و وهابیت که اینجا گنبد داشت، بارگاه داشت، دریح داشت، امروز با خاک برابره. یعنی اینا حتی به اذکرکم اللهی که خود این بزرگوارم فرمود پایمند نبودن. یعنی اهل بیت رو واقعا اگه دوست می‌داشتن ما باید نشونه‌هاش رو می‌دیدیم. و مسئله دیگه‌ای که من از این حدیث خیلی جالب بود برام که اینم متذکر بشم، اینه که شما نگاه کنید، جناب ابن تیمیه به این حدیث استناد کرده و پا رو فراتر از این چیزی که این آقا فرمودن گذاشته. ابن تیمیه میگه ما از این حدیث یه چیزای دیگه هم میفهمیم. من یه نمونه شو بگم از ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا که اثر ایشون هست و آثار ایشون جمع شده، جلد 4 صفحه 487. از ایشون پرسیدن که خب سرکرده وهابیت، شیخ المشایخ وهابیت، به ایشون گفتن جناب ابن تیمیه ما میتونیم یزید ابن معاویه قاتل امام حسین را لعن کنیم یا نمیتونیم لعنش کنیم؟ نظر شما درباره لعن یزید چیه؟ جوابی که ایشون داد اینه، من متن جواب رو میخونم. ایشون فرمود که نوشته که این مسئله اجتهادی است، ولی ما لعن به عینه افراد را نمیپسندیم. میگه ما دوست نداریم اشخاص به مورد لعن بشن. خب اینو در اینجا داشته باشید. بعد در ادامه میگه اما قاتلان امام حسین را لعن میکنیم، چون محبت اهل بیت بر همه واجب است، آن هم به دلیل روایت ثقلین در مسلم. یعنی همین حدیثی که این آقا خوندن. یعنی جناب ابن تیمیه از این حدیث، از متن همین حدیث فهمید، همین عبارتی که آقایون زحمت کشیدن، از متن همین حدیث چه فهمیده؟ میگه ما از این حدیث میفهمیم که لعن بر قتله امام حسین جائز و بلکه درست و لازم هم هست. خب از کجا فهمیدید؟ این حدیث که فقط میگه اهل بیتو دوست بداریم، میگه نه، این حدیث یه سری لوازماتی داره. یکی از لوازماتی که ابن تیمیه از این حدیث استفاده کرده، حدیث مبارک ثقلین به متن صحیح مسلم، اینه که ایشون میگه ما از این حدیث میفهمیم که لعن بر قتله حسین ابن علی جائزه. خب پس بنابراین جنبندی عرض من اینه، اذکرکم الله فی اهل بیتی، عرض کنم که شما حدیث رو نصفه نقل کردید. اولا اولش می فرماید دو ثقل گذاشتم، و مفهوم و بعد میفرماید من دارم میرم پیش خدا، یعنی جانشین من، خلف من، وصی من، اونی که در نبود من میتونه رهبری امت اسلام رو بر عهده بگیره. بینندگان عزیز، قرآن است و اهل بیت. پس یکی قرآن، یکی اهل بیت. پس مسئله فقط رفاقت و دوستی و ارادت نیست. و بعد هم خدمت شما عرض کنم این حدیث داره بالاتر میره و بیان میکنه که حس متعلق افاده عموم میکنه. سه مرتبه پیغمبر فرموده اذکرکم الله فی اهل بیتی، و مورد رو هم قید نکرده، یعنی در همه زمینها اطاعت از اهل بیت هم کنید. یکی از موارد اینه که امیرالمومنین مدعی بود بعد از پیغمبر من امام المسلمینم. خب شما اگه اذکرکم الله فی اهل بیتی رو قبول کرده بودید، باید تمکین به قدیر میکردید، نه تمکین به سقیفه. خیلی مسئله روشنی است. خب و بعد هم جناب ابن تیمیه خودش میگه ما از این حدیث چیزای دیگری رو میفهمیم، که یکی از مواردی که ذکر کردیم اینه که میگه ما از این حدیث میفهمیم که لعن بر قتله امام حسین لازمه، جایزه. چرا؟ به جهت اینکه حدیث لوازمی داره، شما وقتی یه متن رو قبول کردی لوازمش هم میپذیری.
حالا ضمن اینکه عرض شود که ما واژه‌های دیگه‌ای هم، یعنی شکل‌های دیگه‌ای هم از این حدیث داریم.
بله،
قرآن رو میگه، اهل بیت رو هم میگه، بعد میگه که ما این تمسکتون به ما مثلا
بطن.
یعنی این یه موردش بود که توی صحیح بخاری، جای دیگه هم داریم که اینا رو واقعا بس تمسک بهش اشاره میکنه.
بله، ببینید این جریان حدیث خدمت شما هستم ثقلین، از این قرار که 90 نفر 90 و اندی از اصحاب پیغمبر این حدیث رو از پیغمبر نقل کردن، متون متعدد و متفاوته. حدیث مشهور ثقلین اتفاقا اینه که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. منتها چون این آقای بزرگوار دست گذاشت رو متن صحیح مسلم، منم اینجا ایست کردم و وایسادم، وگرنه اگر بحث از حدیث ثقلین بود ما احتمالاً حدیث ثقلین رو میخوندیم و اون قسمتی که میفرماید این دوتا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن تا کنار حوض به من برسن. و بعد جالب اینه علمای ما بعضیشون کتابی در زمینه حدیث ثقلین نوشتن، قرة العین فی حدیث ثقلین، کتابی است مفصل، و نوشتن ما 30 مورد از این حدیث استفاده میکنیم. برابری قرآن و اهل بیت، همراهی قرآن و اهل بیت، مداومت اهل بیت، همچنان که قرآن همیشه هست اهل بیت هم هست، عصمت قرآن و اهل بیت و مواردی از این دست، مرجعیت علمی قرآن و اهل بیت، ما اینا رو از این حدیث استفاده میکنیم. حدیث بسیار مهمی است. متأسفانه چون ایشون روی این واژه ایستاده بود و این واژه در مسلم آمده، من هم روی این حدیث بسنده.
بسیار عالی. حالا این گوینده وهابی خیلی هم با ادبیات خودش میگفتش که پیامبر فرموده که با اهل بیت خوب باشید. ما الان حدیث رو برای شما نشون دادیم که اذکرکم به معنای خوب بودن نیست، یک واژه ای است که گسترده از همه ابعاد خودش رو داره. حالا میگیم که اصلا به قول علما سلمنا، پذیرفتیم که معنای خوب بودن درش هست. من از شما وهابی سوال میپرسم، آیا حضرت زهرا جز اهل بیت بود یا نه؟ نمیتونی بگی که نبود، قطعا جز اهل بیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اون چیزی که حالا بحث و شبهه است و نمیدونم اختلافه در مورد زنان پیامبر که ما میگیم نبود، پس ثابت میشه که حضرت زهرا جز اهل بیت. دو، اینجا شما داری میگی که پیامبر فرمود خوب باشید با اهل بیت. از شما سوال میکنم، بعد از پیامبر با حضرت زهرا خوب بودن یا نه؟ با همون واژه‌ای که تو به کار میبری خوب بودن یا نه؟ نمیتونی بگی که خوب بودن، بر صورت اتفاقاتی افتاد که باعث شهادت حضرت زهرا شد. اگر راست میگید، خب ایام فاطمی و شهادت زهرا نزدیکه، شما هم بیاید تو شبکه‌هاتون یه برنامه راه بندازید که با حضرت زهرا خوب نبودن، با همین ادبیات ها. آقا نظر شما چیه؟
اصلا ماتت فاطمه و هی ساختتون علا فلان و فلان آه. این متن نیست که در عرض کنم که صحیحین آمده که فاطمه زهرا از دار دنیا رفت در حالی که نسبت به بعضی از اطرافیان پیغمبر حالت ناراحتی و بغض و به قول ما
غضب
داشت. خب این که امر مسلمی است. آیا اذکرکم الله فی اهل بیتی به همین معنای سهلی که این آقا فرمود، پایینی که این آقا فرمود، با همین معنا ما تمکین کنیم، باز هم متاسفانه محکوم خواهند
همین دیگه بره. ما میگیم که اگه راست میگن واقعا بیان، همین موضوع اصلا فاطمی هم نه، هر وقت خودشون دلشون خواست ولادت حضرتمون در طول سال بیان بگن آقا بعد از پیامبر با اهل بیت خوب نبودن. روایت خودتونم در واقع بیادید، یه جا هم داره که حضرت فاطمه غضب کرد بر شخصی حتی توفیت تا زمانی که دنیا رفت.
بله،
یا در واقع هیچ گفتگو باش نکرد یا به قول ادبیات امروزی قهر کرد.
بله قطعا.
اینا رو بیان بگن دیگه، خوب نبودن با اهل بدی این افراد دیگه. در واقع این واقعیت تاریخی است که ایشون هم میاد روی موضوع مانور میده. حاجا یه ایرادی به شما گرفتن، گفتن که آقای زنده قزوینی چرا به این وهابی میگه بزرگوار؟
عرض کنم که من اینو هفته پیش پاسخ دادم، ما از اهل بیت آموختیم که در مباحثمون با حتی بدترین مخالفین از مرز ادب و مرز حیا بیرون نریم. اونها ممکنه خیلی حرفا بزنن، اما اهل بیت به ما آموختن که با اونها به گونه دیگر رفتار کنیم و این دستور قرآنی است.
دقیقاً سیره قرآن و اهل بیت
و قطعاً و بزرگان ما. من عرض کردم مرحوم علامه شرف الدین اون عالم وهابی به ایشون می‌نویسه ایها الزنديق ایها ال نمی‌دونم عرض کنم که رافضی، بعد ایشون در پاسخ می‌فهمد ایها الاستاذ. خیلی جالبه، شرف الدین به اون میگه استاد و اون میگه نمیدونم زندی و نمیدونم خارجی و رافضی و اینها.
خب با ترجمه که ورسال پیام داده بودید، منم این رو خیلی شفاف پرسیدم، باز هم جناب استاد قزوینی پاسخ دادن. بازم یادآوری میکنم در طول برنامه ما تا ساعت 22:15 دقیقه مهمان خانه های شما هستیم و انشالله در بخشی از برنامه تلفن های شما رو پاسخ میدیم. بازم یادآوری میکنم هیچ محدودیتی وجود نداره بیننده عزیز. اگر وهابی هستی بسم الله بیا زنگ بزن، شبهه داری، سوال داری، به اعتقادات ما گیر میخوای بدی، مشکل داری، نمیدونم شبهه کنی، مشکلی نداره. عزیز و برادر اهل سنت در مورد اعتقادات خودتون، اعتقادات ما، نمیدونم هر موضوع تاریخی و مباحثی که حالا شبهه هست، شما هم مشکلی نیست. ما با افتخار میپذیریم که روی خط برنامه زنده ما بیای و برادران عزیز شیعه هم فرقی نمیکنه. خلاصه برای هر بیننده ای این تریبون و این شبکه آزاد هست که تماس بگیرن و نکاتشون رو بیان بکنن. حالا یه سری سوالاتی هم مطرح شده که انشالله به موقع خودش خدمتتون طرح خواهیم کرد و جناب استاد پاسخ خواهند داد. یه شبهه دیگه بازی که از این گوینده های وهابی در شبکه‌شون مطرح میکنن در مورد اینکه خب ما داریم دیگه، بر صورت در تاریخ هم هست که در روز عید سعید قدیر خم وجود نازنین پیامبر دست مبارک امیرالمؤمنین رو بلند کردن و اونجا اعلام کردن رسما بحث ولایت و امامت و جانشینی و خلافت ایشون بعد از خودشون و اون حالا روایت معروفی که من کنت مولا فهذا علی مولا که به عبارتهای مختلفی هم البته آمده. حالا واقعا آدم نمیدونه چی بگه این شبهاتی که مطرح میکنن. حالا خودتون ببینید چی گفته این آقا.
بکنید کمی تأمل بکنید. ببینید حسن علی ابن ابی طالب خلیفه بودن، یعنی جانشین و فرماندار و حاکم و خلیفه و امام بودن. ایشون در هیچ مقطعی از زمانی که در خلافت خودشون بودن، نه در اسناد آخوندها و نه در اسناد اهل سنت و جامعه و دیگر منابع تاریخی، هیچ زمان دست کسی رو مثلا حسن ابن علی یا حسین ابن علی رو در جمعی از بین اصحاب بالا ببرن، برای او بیعت نگرفتن و همچین فردی رو به عنوان خلیفه و امام معرفی نکردن. سوال اینجا، یک، اگر همچین کاری معرفی وصی، معرفی امام بعدی جزء اصول و ملزمات و جزء اهم و جزء موارد دین و باعث سعادت دنیا و آخرت مردم میشه و باعث اکمال دین هست، چرا علی ابن ابی طالب این رو انجام نداد؟ حاکم بود، خلیفه بود، از چه میترسی؟ و مثال دیگر، اگر دست بالا بردن و معرفی ولی و امام و خلیفه بعدی کاری بوده که پیامبر کرده، چرا علی ابن ابی طالب این سنت رو ترک کرد؟ چرا دست حسن ابن علی رو بالا نبرد؟ و مثال دیگر این که اگر که همچین چیزی مبنی بر معرفی خلیفه، امام و ولی بعد از علی ابن ابی طالب که حسن ابن علی هست، چرا هیچ سندی مبنی بر این وجود نداره؟ امیدوارم که بینان.
خب یعنی واقعا دیگه دستشون انقدر خالی شده هیچ حرفی برای گفتن ندارن، گیر دادن به این دست بالا بردن پیامبر و اینکه چرا مثلا امیرالمؤمنین امام بعد از خودشون حالا یا خلیفه بعد از خودشون رو دستش رو بالا نبرد. حاجی قزوینی بفرمایید.
عرض کنم که ما همیشه باید اول کره خودمون رو بگیریم. ما 1400 سال 14 قرن داریم میگیم پیغمبر در قدیر دست مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو گرفتن و بالا بردن و او را نسب بر منصب امامت و خلافت کردن و فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا. آقایان هر روز یه جوری زیربنای این گفتمان رو زدن. یه روز گفتن نمیدونم مولا من دوستیه، یه روز گفتن دست بالا نرفته، یه روز گفتن دست رو بالا برده، اینو نگفته، نمیدونم اون کلمه رو نگفته، بیعت نگرفته، بعد گفتن بیعت گرفته. هزار شکل حرف زدن که بگن تنصیب و نسب امیرالمومنین به عنوان خلافت
بعد از رسول الله اتفاق نیفتاده.
احسنتون، قدیر خلاصش این نبوده که شیعه
منکر قدیر میشن
و منکر اصل قدیر حتی گاهی. خب عرض کنم که جالب اینه که الان ایشون اعتراف می‌فرمایند که
تذیرفت.
خب من فکر می‌کنم دیگه باید بحثمون تعطیل کنیم بریم، یعنی ما دیگه خیلی بحثی نداریم. مهم همین بود که اگر واقعا آقایان تمکین کردن برای اینکه در روز قدیر پیغمبر دست مولا رو گرفته و بلند کرده و به عنوان امیرالمؤمنینی نصب کرده، خب دعوا حله دیگه. بقیه این مسائل بحث‌های جزئیه و واقعا خیلی مهم نیست. مهم و اهم همین نکته است که این آقایون امروز در این شبکه که کلیپش هم الان پخش شد اعتراف میکنن و تلقی به قبول میکنن که اونجا قطعا بوده، قدیر بوده، دست بلند کردن امیرالمومنین توسط پیغمبر بوده و نسب هم بوده. خب حالا اولا و ما از این قضیه بهره خودمون رو میگیریم، از این قضیه عبور بکنیم، ایشون اشکال میکنن که چرا پس مولا علی یا ائمه بعد این کار رو انجام ندادن، چرا دست امام بعدی رو نگرفتن بلند کردن، چرا ما خبری از متون این شکلی نمیبینیم، نصوص این شکلی نمیبینیم. در پاسخ به ایشون اولا باید عرض بکنم که مهم تنسیس و نسب بر جایگاه امامته. ببینید مهم اینه که امام قبلی، پیغمبر قبلی امام بعدی را و نبی بعدی را نسب کنه و بگه آقا فلانی بعد از من امامه، بعد از من پیغمبره. این مهمه. حالا نسب گاهی وقتا قولیه، گاهی وقتا فعلیه،
گاهی
نوشتاریه، احسن
حکم میدن، مثلا
حکم میدن، اینا مصادیقه. گاهی ممکنه مثلا بزنن رو شونه اون شخص بگن این جانشین منه، گاهی ممکنه دستشو بگیرن به مردم نشون بدن این جانشین منه، گاهی ممکنه نبذم عبا بردارن بندازن. حالا تو دارالخلافه رسم بود، گاهی عبای خلافت رو برمی‌داشت خلیفه قبلی مینداخت روی دوش خلیفه بعدی و مثلا این یه نشانی بود از اینکه او جانشینه. پس بنابراین نسب مهمه، نسب بر جایگاه امامت و اینکه به مردم ابلاغ بشه و اعلان بشه که این آقا بعد از من امامه. حالا در قدیر دست بلند کردند و اون همه سر و صدا کردند و بیعت گرفتند و اینها، قضیه برای جهات دیگری بود، چون امام اول بود، چون مسئله تلقی به دشمنی هایی می شد که پیغمبر آگاه از این دشمنی ها بود و این دشمنی ها اتفاقا بعدن ثمر داد و دم خروس بیرون زد. خب چون پیغمبر اسلام اینا رو می دونن و امام اول هم هست بعد از رسول الله، باید سنگ تمام بگذارن، به قول ما فعلی و قولی بیان وسط، نه فقط قولی، نمیدونم بیان توی یک معرکه‌ای توی بیابانی که این بیابان مثل کاسه است، چاله است، مثل این ورزشگاه هاست، دور تا دور بیننده ها بهتر مرکز دایره رو میبینن، بعد خدمتشون اونجا هم تازه جهاز شطور بچینن، برن روی این جهاز شطور، تازه اینجا دست امیرالمومنین رو بگیرن بلند کنن، من کنت مولا فهازا علی مولا.
اهمیت موضوع رو میرسونه،
اهمیت موضوع اون خطرات، خطرات و اینکه نسب امام اول خیلی معونه داره، هزینه داره، لذا باید سنگ تمام میذاشتن که نکنه کسی قبول نکنه، که اتفاقا خیلی هم قبول نکرده.
ممکن بود اصلا بگن نه منظور پیامبر که تو این جمعیت گفت علی،
خب علی زیاده،
آره چند تا علی دیگه، ولی
علی دیگری درست کنن به تراشن بگن این علی ابن ابی طالب دیگری است، مگه ما نداشتیم علی ابن ابی طالب های دیگه؟ همین مزار شریف که حرمی الان وجود داره به نام ارکان مزار شریف، اونجا میگن مزار شخصی به نام علی ابن ابی طالب، که خب این یک آدم عارفی بوده و مثلا آدم راه رفته ای بوده، ربطی به امیرالمومنین نداره. خلاصه عرض من اینه که علی ابن ابی طالب زیاده، پیغمبر بگه این علی ابن ابی طالب. خب پس در مسئله قدیر به خاطر اهمیت جایگاه مولا امیرالمومنین و اینکه امامت اول باردار هست و قبولش برای مردم مشکلاتی رو پیش رو خواهد داشت، لذا اونجا سنگ تمام گذاشتن. اما مهم نسب بود که این نسب توسط تک تک ائمه انجام شده. مرحوم علامه مجلسی و دیگر علمای ما، شیخ صدوق، شیخ طوسی، هر کدام از علمای ما به مناسبتی بابهایی رو باز کردن، باب و تنصیب مثلا امام یا تنصیص امام امیرالمومنین در امامت امام حسن، تنصیص امام حسن در امامت امام حسین، تنصیص امامت امام چهارم، که ائمه قبلی و مخصوصا امام پیشین چگونه مثلا امامت امام بعدی رو امضا کرده.
چون باید براساس معرفی بشن به مردم.
معرفی بشن یکی از راه‌ها همینه دیگه، تنصیب و نسبه. خب پس ما داریم، با ابوابی داریم، تو هر بابی هم روایاتی داریم که امام قبلی امام بعدی رو نسب کرده. این آقا که میفهمن نسبی ما ندیدیم، شما اگر مراجعه میفرمودید به همین بهار علامه مجلسی، بهار علامه در مورد هر یک از ائمه یک جلد، گاهی دو سه جلد کتابه، نمیدونم کتاب الامام العسکری، کتاب الامام رضا، کتاب الامام صادق، تو این کتابا مراجعه کنید، اولین باب اینه که مثلا تاریخ ولادت، کیفیت ولادت، بعدش اینه روایات نص بر امامت حضرت نص. خب تنصیص همینه. و مسئله بعدی که به ذهن میرسه اینه که بله، اینی که ایشون میفهمد چرا ائمه بعدی این حرکات رو برای نسب امام بعدی نکردن، چه بسا مناسب بود که این کار انجام بشه، اما نمیدونم ایشون از شرایط ائمه هدا علیهم صلوات الله در تاریخ مطلع اینجوری حرف میزنن یا نه. چون من احساس میکنم این آقای وهابی کنار گود وایساده میگه لنگش کن، کنار گود ایستاده میگه لنگش کن. اگر شما یه سری به تاریخ بزنید، شرایط تقیه حاکم بر زندگی ائمه رو ببینید، همواره اینا تحت ظلم خلفا بودن، اینها نمیدونم در زندان بودن،
فرزندش بعدی و امام بعدی رو مخفی میکردن.
مخفی میکردن دقیقاً. من دو سه تا نمونهشو عرض کنم. یک، مرحوم صدوق در کمال الدین جلد یک صفحه 46 میفرماید امام عسکری علیه السلام امام عسکری رو به ترس از ولادت امام عصر حضرت مهدی، به ترس از ولادت، چون در روایات خونده بودن که حضرت مهدی فرزند امام عسکری هستن و پایه ظلم رو متزلزل میکنن، امام عسکری رو آوردن در پادگان زندگی میکرد عسکر.
بله.
و حتی امام رو که هیچ، کنیزها رو زیر نظر داشتن، مخدرات این خانه رو، اهل بیت این خانه رو زیر نظر داشتن، نکنه یکی از این خانم ها باردار باشه، نکنه یکی از این خانم ها نشانه حمل درش باشه، این چنین مراعات میکردن و مراقبه میکردن. لذا به ولادت امام زمان ارواح نافدا طبق روایات مثل ولادت حضرت موسی مخفیانه است دیگه، مثل ولادت حضرت ابراهیم مخفیانه انجام میشه. خب در چنین شرایطی شما توقع داری امام عسکری بیاد دست حضرت مهدی رو بگیره وسط میدان شهر سامرا بگه من کنت مولا فهازا مولا؟ اصلا این قابل پذیرشه؟ نمونه دیگر رو عرض می‌کنم. مرحوم شیخ طوسی، شیخ طائفه شیعه رضوان الله تعالی علیه، در کتاب الغیبه صفحه 107 می‌فرماید امام عسکری در وفاتی که در مرضی که عذر می‌خوام منجر به وفات و شهادت امام عسکری شد، با وجود اینکه فرزندی به نام حضرت مهدی و خلف خودشون دارن، اما در این حال وصیت خودشون رو به ام الحسن کردن، وصیت خودشون رو به ام الحسن یعنی مادر خودشون بیان کردن، وصی رو ایشون قرار دادن. وقتی به امام گفتن چرا، همین متن حدیثی که ملاحظه می‌فرمایید، وقتی به امام گفتن آقا چرا، فرمود مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می‌کنه، به جهت ترس از این که نکنه یه وقتی مخالفین بیان شناسایی کنن و امام زمان ارواح نافداه رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. حدیث دیگری هم تقدیم بکنم، این حدیث رو باز مرحوم طوسی در الغیبه صفحه 108 نقل میکنن. میگه امام صادق، این خیلی جالبه، میگه امام صادق خیلی مطابق پاسخ ایشونه، امام صادق که خیلی شرایط خوبی هم نسبت به ائمه قبل و بعد نسبتاً داشتن، چون در اون دوران فترت زندگی کردن امام صادق و شاگردان زیادی رو تربیت کردن، لحظه ای که امام صادق از دنیا رفت، منصور دوانقی نامه نوشت به والی شهر، به والی شهر مدینه، زود برو بگرد ببین وصی کیه گردنشو بزن، برو ببین وصی امام صادق کیه گردنشو بزن و سر او رو برای من بفرست. خب آمد وارد منزل امام صادق شد و وصیت نامه رو بیاری. وصیت امام صادق رو آوردن، متن وصیت اینه، وصیت اینه که الی 5 نفر، 5 نفر رو امام علیه السلام به عنوان وصی قرار دادن. این 5 نفر کیان؟ یک، منصور دوانقی
که باید گردن خودی زدیم،
خب نمیشه که گردن خلیفه رو بزنه. 2، والی یعنی همون شخصی که حاکم شهر و اومده بگرده دنبال امام. 3، خدمت مبارک شما هست که همسر حمیده بربریه، همسر خود امام علیه السلام. و 4، خدمت شما عرض کنم که یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام غیر از حضرت موسی بن جعفر، و 5 موسی بن جعفر علیه السلام. ببینید، یعنی خدمت شما عرض کنم با این ترتیب چیدن. خب چرا؟ خیلی واضحه، شیعیان میدونستن زن که وصی نیست، یعنی امام نمیتونه باشه زن، در عقاید شیعه امامت برای رجله. عرض کنم خلیفه هم که ظالمه و قاصبه، اون که نمیتونه، نماینده خلیفه هم که مثل خودشه، خب اینا که هیچ. او پسر دیگر امامم که بزرگتره و پاشم مشکل داشت، پاش عیب داشت، به قول ما فلج بود و امامی که پاش عیب داشته باشه در عقایدش یه جایگاه نداره، امام باید مستوی القامه و صحیح و سالم باشه و منحصر شد در حضرت ارکان موسی بن جعفر علیه السلام. چرا اینجوری وصیت کردن؟ برای اینکه در خفا قرار بدن جان امام بعدی در امان بمانه. اون وقت ایشون توقع داره امام صادق علیه السلام بیاد دست حضرت موسی بن جعفر رو بگیره یا موسی بن جعفر دست امام رضا رو بگیره، بگه من کنت مولا فهذا علی مولا. توقع بیجا میکنن، اشکال ناواردی رو در اینجا بیان میکنن. پس من این جنبندی بکنم، جنبندی عرض من اینه که ما اولا خدمت شما عرض کنم که اعتراف اینا رو تلقی و قبول ممنونی، واقعا تشکر میکنیم که اعتراف کردن که
قبول
در قدیر
کردن قدیری بوده و معرفی پیامبر امیرالمؤمنین توسط پیامبر و بالا بردن دست.
دقیقا این تلقی و قبول رو ما تشکر میکنیم از این شبکه هاشون. و ثانیا میگیم آقا مهم تنسیس نص از امامان قبلیه که در مورد هر امامی ما ابوابی از روایات داریم، نص امام قبلی بر امام بعدی. هر کس خواست مراجعه کنه، نمونم بهار علامه مجلسی رو آدرس دادم اگه بخوایم بخونیم که روایتش مثنوی 70 من ازم کاغذ شود، میرن حتما مطالعه میکنن. و بعد گفتیم بله اینم که پیغمبر دست مولا علی رو گرفتن بلند کردن، اهمیت امامت امام اول و اون شاخصه‌ای که باید نص میشد و جایگاهش روشن میشد، لازمش این بود که این کار انجام بشه. و بعدم شرایط خوف و تقیه شدید حاکم بر زندگی ائمه مانع از این بود که امام بعدی رو حتی اسمشو بیارن، چرا که بیان دستشو بلند کنن و فریاد بزنن که این امامه. نمونه‌ها رو هم عرض کردیم که ائمه در دوران خفا و ترس به سر می‌بردن نسبت به معرفی وصی، و از همه بالاتر ما عرض کردیم که دست بالا بردن و نبردن موضوعیت نداره، اینا طریقیت داره، مهم نسب بر امامت، نسب بر امامت که همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین نسب و نسب از طرف امام قبلی دارن.
حالا استاد این آقا یکی از مثالایی که زد معرفی امام مجتبی علیه السلام توسط امیرالمؤمنین، اون موقع هم شرایط مهیایی نبود و اصولا به چه شکل داریم در تاریخ؟
بله، امام حسن علیه السلام بعد از وجود اقدس امیرالمؤمنین اتفاقا 6 ماه خلیفه رسمی مسلمینن. من نمیدونم ایشون که اشکال میکنه توجه داره که تا امام چهارم که بحثی در تا خلیفه چهارم که بحثی در خلافت نداریم. خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم علی ابن ابی طالب، خب بعدش چه شد که میگن خلفای راشدین؟ بعدش چه شد؟ به وصیت امیرالمؤمنین امام حسن جای امیرالمؤمنین نشستن 6 ماه و مردم با او بیعت کردن، مسلمین اجماع امت که میگن، اجماع امت با او بیعت کردن. بعد از 6 ماه فشارها، حقبازیها و دغدغه‌هایی که از طرف دستگاه معاویه شد، نتیجه‌اش این شد که خدمت شما که همین بابی که مشاهده می‌فرمایید، الاشاره و نص علی الحسن ابن علی علیه السلام، خب خیلی واضحه این نسی که مولا امیرالمؤمنین درباره امامت امام حسن علیه السلام داشتن و در منابع ما آمده. خب تو این جر بعد از 6 ماه بله البته حضرت اون صلح‌نامه رو با معاویه امضا کردن و خلافت رو با شروطی واگذار کردن. خب پس امامت، خلافت، هرچی اسمشو میگذارید، نسب از این بالاتر که احدی از مسلمین در این نسب حرف نداشت، همه بیعت کردن. دعوا سر این شروع شد که بعداً دور امام حسن رو به خاطر حقه هایی که زده شد خالی کردند و نتیجه صلح امام حسن شد با معاویه.
درست. خب الان دوستانم به من گفتن که برنامه تا ساعت 10:30 منه، یعنی یک رو اضافه شده بچه‌ها. خب خیلی خوبه دیگه، یه فرصت اون یه مقدار بیشتر هست و میتونیم به نکات دیگه بپردازیم. من داشتم فکر میکردم با خودم که این گوینده وهابی که اشاره کرد به چند تا موضوع، یکی بحث قدیر، یکی بحث معرفی پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان امام و بالا بردن دست، یعنی تا اینجا همه چی به نفع اعتقادات ما شیعه هست که ایشون پذیرفتن که این اتفاق افتاده. و خب خیلی جالب هست که بعضی وقتا خدا چنین میخواهد که میخوان یه شبهه بی اساسی رو در مورد بالا بردن دست مثلا مطرح بکنن و بعد خیلی عالی و خوب و غیر مستقیم خلاصه تمام آن چیزی که ما میخواییم خودشون بیان میکنن. این هم الحمدلله خدا رو شکر حقانیت ما شیعیان و ما پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست که حالا این وهابی ها بعضی وقتا خودشون با این حرفا میان یه جورایی نکات رو بیان میکنن. برنامه زنده فرکانس تاریکی هست، دوستان شریکن تا ساعت 10:30 شب 22:30 در خدمتون هستیم و باز هم تأکید میکنم انشاءالله بخشی از برنامه اختصاص داره به تلفن‌های شما، میتونید تماس بگیرید، هر عزیزی هر سوالی و هر شبهه‌ای داره میتونه مطرح بکنه، ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
خب شبتون بخیر باشه، انشالله در پناه حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام باشید و این میان برنامه هرچند قدیمی شاید تکراری، اما بعضی از چیزها تکرارش هم میچسبه، لذت بخشه شنیدن متن منقبت حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. میخواییم یه تلفن رو دوستان وصل بکنن پاسخ بدیم ببینیم نکته اگه مطلبی هست. آقای سید یعقوبی از کرج پشت خطن. آقای سید یعقوبی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی مطیع عزیز و کارشناس محترم.
سلام علیکم.
من از سادات بنی نقابله هستم. در ارتباط با حدیثی که فرمودید، نشانه ای از ظلمه ها و جنایت های نقایانه که پدر بزرگای ما را از مدینه پوچاندن به تبریز و اونجا ما از نسل همون ساداتیم و تا زمانی که پدر ما زنده بودند دفاتر و شطره های ما در مدینه موجود بود که همه اونا را از بین بردن که ما متوسل شدیم به حضرت آیت الله عظمای نجفی مرعشی که شطره خودمون را از اونها بچیریم. من سوالی که دارم اینه، اگر واقعا اینا عشق و علاقه به اهل بیت دارن، چرا خونه های بنی هاشم محلات ما را از بین بردن؟ و این دلیل و مدرک زنده است، ما جزو نسل اونا هستیم، الان طلبکاریم از اونا که محلات ما را از بین بردن، آثار ما را از بین بردن. اگر راست میگم فقط میگیم راهی که برای زیارت حضرت خدیجه کبری باز کنم ما بریم فقط مادر بزرگمونو زیارت کنیم؟ این سوال و این طلب از وهابیا داریم. اگر راست میگن و به این حدیث معتقدن، اجازه بدم ما بریم. حالا نمیگیم حضرت زهرا، اون که قبرشون معلوم نیست، ولی بریم قبل مادر بزرگمونو زیارت کنیم. این نمونه از دوستی ها سجد راست میگن، اینو برای ما عملی کنیم. ممنون از این که فرمایشات آقا را ما شنیدیم و استفاده بردیم از شما.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعای خیر. ممنون، سپاسگزار. حالا جناب سوال خیلی خاص و ویژه‌ای مطرح نکردن
اتفاقا، حالا در تایید فرمایششون یکی از آقایان اساتید حوزه که بر بنده هم حقی دارن میفرمودن پشت پنجره‌های قبرستان بقی مشغول مباحثه بودیم، مناظره بودیم با یک آقای وهابی که آمد شروع کرد با ما بحث کردن، گو آیه مودت مطرح شد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من گفتم خب مودت اهل بیت بالاتر از محبته، یعنی شما علاوه بر اینکه باید اهل بیت رو دوست بدارید باید به اونها به قول ما تبعیت و اطاعت از اونها هم پشت سر این دوستی داشته باشید. گفت این بحث در گرفت بین ما و ایشون و اون آقای مبلغ وهابی، برگشت گفت به خدا سوگند ما هم اهل بیت رو دوست داریم، به خدا سوگند ما هم با اهل بیت مودت داریم. ایشون میفهمه وقتی اینجوری سفت و محکم پای مودت و محبت اهل بیت خلاص سینه میزد، برای اینکه حالا غرضش هم این بود که این جمعیت که جمع شدن رو به قول ما به طرف خودش جذب کنه با عنوان محبت اهل بیت، گفت دیگه من طاقت نیاوردم، دست ایشون رو گرفتم چشون کشون گفتم بیا با من بریم، رفتیم پشت پنجره‌های قبرستان بقی که خدا ان شاءالله قسمت کنه از نزدیک عرض ادب کنیم. گفت اشاره کردم قبور 4 فرزند پیغمبر رو که با خاک برابره، قبر امام مجتبی حسن ابن علی، قبر زین العابدین، قبر امام باقر، امام صادق علیهم السلام. گفتم نمردیم و معنای مودت هم فهمیدیم. شما که میگید محبت مودت، باید قبر وجود اقدس 4 فرزند پیغمبر و اهل بیت طاهرین با این وضع باشه؟ یه تیکه سنگ گذاشتید بالای این مقابر و میگید اینجا خلاصه قبر ائمه مسلمینه، فرزندان پیغمبره. اینا متاسفانه جناب آقای اسماعیلی همچنان که نهای بزرگوار هم متذکر شدن، واقعا حتی به همون اذکرکم الله فی اهل بیتی به معنای محبت هم پایبند نموندن.
درست،
این دردیست که ما امروز داریم.
خواهش میکنم. حالا اون توی اون سوال قبلی که این گوینده وهابی مطرح کرد، من خواستم یه چیزی بگم یادم رفته بود، الان یادم اومد استاد، که اینکه حالا ایشون اعتراف کرد که پیامبر دست امیرالمومنین رو برد بالا.
دقیقاً. بس.
و اتفاقا ما همین تازه چیز دیگه هم هست که به ما کمک میکنه، اینکه برای یک موضوع مهم پیامبر دست علی رو بالا میبره و به مردم میگه.
دقیقاً.
نه بحث محبتی که مثلا بعضی‌ها میگن علی رو دوست داشته باشن.
دقیقاً.
اینم خودش یک
نکته ایست. ببین خیلی حرفایی واقعا بشینیم روی هر یه دونه این کلیپ‌ها بخوایم کار بکنیم، خیلی به قول شما ابعاد مختلفی ازش قابل استفاده است. یکیش همین که واقعا خود ایشون هم داره تعجب میکنه، یعنی یه جوری از حرفش برمیاد که در مبنای امامت مسلمین و شیعه باید امام قبلی دست امام بعدی رو بره بالا. چرا فقط به نسب بسنده شده؟ ببینید خب یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، به قول حضرت عالی این مطلبی که اصلاً چی شد؟ ما باید سوال از این طرف بپرسیم. مگه در رهبری های دنیا، در جانشینی های دنیا، یه نفر که رهبری جامعه میخواد از دنیا بره، دست مثلا رهبر بعدی رو میگیره بلند کنه، دست جانشینش رو میگیره بلند کنه؟ هیچگاه این کار نشده، اصلا مسبوق به سابقه نیست، ملحوق به لاحقه نیست، نه قبلا شده بود نه بعدا. اینقدر مسئله ولایت مولا امیرالمومنین به عنوان امام اول مسلمین مهم بود،
اون تأکیدی که قرآن میکنه،
بله،
الیوم اکملت لکم دینکم،
بله، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینقدر مهمه که میارزه که پای این علم حتی رفتارهای خارج از حیطه عرف انسان انجام بده.
دوست.
پیغمبر میگه میارزه که من دست مولا علی رو بلند کنم تا حجت رو بر همه تمام بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و اون آیه معروف یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بعد میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالت. خود یه جورایی خدا داره تهدید میکنه دیگه،
به قول خودمون خط نشون
کشیده. و این مهمه، به خاطر اینکه مهمه، خود در واقع وجود ناظرین پیامبرم سنگ تمام میگذاره برای معرفی امیرالمومنین. آقای بهادری عزیزمون از کرج پشت خطن. آقای بهادری سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت استاد جناب آقای زنده قصبینی و همچنین برادر بسیار عزیزم آجلی آقای اسماعیلی گل.
سلامت باشید.
خب متواتر هست حضرت آقا که بین در کتاب های اهل سنت عزیز شهر، حالا من شهر ابن عبدالحدید رو بردم در جلد 1 صفحه 7 بعد، می فرماید که خود آقای ابن عبدالحدید اعتراف کرده که آقا امیر المومنین از طرف رسول خدا مأمور بوده زمانی که به قدرت رسید با 3 طایفه جنگ کند در دوره خلافتش، یعنی هر کسی را آقا فرمود یا علی بکشی من او را کشتم و هر کسی را که من بکشم در جهنمه، مثل قاسطین، ناکسین، مارقین، حالا من اسم نمیارم. من سوالم از آقایان وهابی اینه که اگر رسول خدا بفرماید آقای زید آقای بکر بر ضد اسلام قیام کرده او را بکش، این آقای بکر حکمش چیست؟ اگر این سه طایفه با شمشیر آقا امیرالمومنین کشته شوند به کجا می روند؟ ما میگیم به عتب جهنم دیگه.
بله.
شما روی طبق چه معیاری به اینها رضی الله عنه میگید؟ این مرجعیت شما از کجا افتادید؟ در سوره در قرآن آیه هست نکسو ناکسین، در سوره جن هم قاستون آمده، اینا اهل نار هستن. شما آقایان وهابی مرجعیت شیعه رو اینطور بشناسید، اگر مرجعیت شیعه فتوا بدهد چه معصومش مثل آقا امیرالمومنین و کسانی که در خط ایشان هستن مانند ابوذرها، سلمانها، مقدادها، عمارها، اگر با کسی درگیر شدن طبق فتوای پیامبر درگیر شدن، اگر کسی را بکشن طبق فتوای پیامبر کشتن و اون کشته‌ها به نص سری قرآن نکسو قاستون در خطب جندم هستن. شما طبق چه معیار به اینها رضی الله عنه میگویید؟ از چه کسی تقلید میکنید؟ مقلد چه کسی هستید؟ حضرت جناب آقای زنده قزوینی هم
ممنونم، خیلی متشکرم. البته خب جواب سوال های بهادری عزیزمون رو باید خودشون بدین، آقای وهابی باید بدن.
دقیقاً، چون ما با آقای بهادری همدردیم. اتفاقا سوال ما همینه. خدمت مبارک شما عرض کنم که چطور میشه که قاتل و مقتول شما به هر دو ارادت دارید و میگید هر دو در بهشتن، هر دو نمیدونم با رسول الله هستند.
بالاخره یکی حق بوده یکی باطل.
دقیقاً. آخه چون اومدن مبانی رو عوض کردن دیگه. خدا نکنه یه وقتی یه کسی بخواد از اون راه درست و صراط اقوام بره بیرون. اومدن گفتن آقا اونایی که مولا علی با اونها جنگید، اونها مجتهد بودن، مولا علی هم مجتهد بود. خب بعد هر دو اجتهاد کردن، این اجتهاد کرد که باید او رو بکشه، اون اجتهاد کرد که باید این رو بکشه. لذا چون هر دو اجتهاد کرده بودن و بر اجتهادشون عمل کرده بودن، القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه. خب این که واقعا سخره است. اجتهاد در امور فرعیه جزئیه، مثلا این که حالا در شکیات نماز ما چیکار کنیم، بنا رو بزنیم بر رکعت 3 یا بر رکعت 4، این در این امور اشکال نداره. اما نه در جنگی مثل جنگ جمل که متجاوز از چند هزار نفر انسان و مسلمان در رکاب طرفین کشته و شهید شدن. آیا میشه اینو با یک کلمه اجتهاد به قول ما ماسمالیش کرد و رد شد؟ آیا میشه جریان خوارج رو با یک کلمه اجتهاد گفت و رفت؟ اگه قرار بر این باشه خب یه مسائلی یک دربی باز میشه که دیگه نمیشه این رو بس. علاوه بر این که ما معتقدیم که در زمانی با امیرالمومنین جنگیدند، خب که امیرالمومنین خلیفه رسمی مسلمینه. ببینید این خیلی مهمه آقای اسماعیلی. در پاسخ این آقای بزرگوار عزیزمونم عرض میکنم که این نکته ما اگه قابل اهمیت بدونیم و رویش مانو بدیم اینه که آقا در زمانی با امیرالمومنین این سه جنگی که آقا فرمودن قاستین و مارقین و ناکسین پیش آمد که امیرالمومنین خلیفه چهارم مسلمینه، یعنی شیعه سنی همه قبولش دارن به این جایگاه. و این قاعده رو میدونید که دیگران از ما خیلی تو این قضیه داغ‌ترن که من خرج علی امام المسلمین یا خلیفۃ المسلمین عرض کنم حد فدمه هدر، کسی که بر علیه خلیفه مسلمین و امام مسلمین قیام بکنه خونش هدره.
الان هم همچین اعتقادی داره،
هنوز هم این اعتقاد رو داره،
ولی این اعتقاد برای خودشونه، برای سوریه نیست.
دقیقاً دقیقاً. حالا اگر چنانچه قرار این اعتقاد رو بهش ملتزم باشن، خب بسم الله، الان وقتی امیرالمومنین خلیفه چهارم و رسمی مسلمین است، دیگران ناکسین، قاستین، مارقین که آمدن بر علیه امیرالمومنین جنگیدن در واقع خروج بر علیه خلیفه اسلام کردن، چطور شما روتون میشه از اونها حمایت کنید، از اونها دفاع بکنید؟ به قول ایشون اونها رو اهل بهشت و نمیدونم رضی الله عنهم و رضو عنه، از این کلمات. این رو واقعا با عقل سازگار نیست، چرا سه با نقل.
ممنونم استاد، خیلی متشکرم. دوستانی که همچنان در کنار ما هستن، شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، برنامه زنده فرکانس تاریکی پنجشنبه شبها تقدیم میشه از ساعت 21 تا 22:30 دقیقه. خب چون خیلی از بیننده ها درخواست کرده بودن که وقت برنامه هم اضافه بشه، لطف کردن دوستان به برنامه یک روبی اضافه کردن. یک ساعت و نیم خدمتتون هستیم. ما کلیپ ها و ویدئوهایی که و شبهاتی که در طول همین هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی از شنبه تا دیروز، هر آنچه که این وهابی ها البته بخشیش در شبکه‌هاشون مطرح کردن، اینها رو دوستانم احسا میکنن، جدا میکنن، در برنامه پخش میکنیم و با پاسخ میدیم که حالا بریم ویدیو بعدی رو ببینیم.
بله. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از رسول الله میگن که از نظر صحابه شخصیت اول بعد از رسول الله ابوبکر بود، سپس عمر، سپس عثمان.
عثمان
دیگه بعد از اون دیگه تفاضلی در بین اصحاب قائل نبودیم. خب دیگه به عنوان هر کس میتونه شخصیت دیگه رو معرفی کنه.
بله.
اما چیزی که اتفاق اصحاب بوده، اتفاق اصحاب برای این که این سه نفر به عنوان سه شخصیت اساسی در جامعه اسلامی هستند. ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان.
خب چی باید گفت؟ حاج آقا میگه که اتفاق اصحاب برای این هست که همون سه نفر اول افضلن و دیگه یعنی اصلا مشکل اصلیش این معلومه دیگه.
بله.
چهارمه. مشکل اصلی امیرالمؤمنینه.
لااقل ای کاش اگه میخواستن اینجوری صحبت کنن تو این ویترینه که سه نفر رو چیدن مولا علی هم قرار میدادن که
مثلا چهارم دیگه از بعدی‌ها نه مثلا.
دقیقاً. اینی که رو سه نفر اول بیستن و مولا امیرالمؤمنین رو جدا کنن این خیلی پیام داره جناب آقای اسماعیلی و نشان دهنده اون کینه‌ها و بغض‌های درونی است. قبل از اینکه من پاسخ اینشون رو تقدیم حضور بینندگان قرار بدم اجازه فرمایید یک طنزی هم خدمت شما داشته باشم.
خوبه.
ما یک پدر بزرگی داشتیم که خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه.
خدا رحمتشون کنه.
ایشون می‌فرمود که اگر دروغ استخوان داشت بهت میگفتم روزی چند نفر توی این دنیا خفه می‌شدن. روزی چند نفر از دروغ گفتن خفه. بله تو گلوشون این دروغ‌ها گیر می‌کرد. چرا این عرض رو من حالا میفهمم واقعا چه ضرب المثلای قدیمی ها داشتن که نبض دنیا رو خوب فهمیده بودن.
یعنی دروغ گوشت نرمه یعنی.
بله دقیقاً. یعنی ببینید کسانی که میخوان یه حرفی رو بزنن یه جوری میان اونچنان ببینید قشنگ خیلی خودشو گرفته میگه به اجماع اصحاب، به اتفاق اصحاب، سه نفر از صحابیان پیغمبر که سه خلیفه اولن اینا افضل اصحاب پیغمبران، دیگه در مورد بقیه تفاضلی در کار نیست. خب اولا این کدوم اجماع، این کجاست؟ این اجماع رو چرا ایشون متذکر نشدن؟ اجماع یعنی چیزی که اتفاق نظر باشه در همه اصحاب و یک رأی مخالف هم وجود نداشته باشه.
آره که معنی اجماع اینه.
خب چرا ما نمیبینیم؟ چرا آدرس نمیده ایشون؟
کجا؟
اجمع الاصحاب، اجمع الصحابه مثلا بر این امر. خب این که بیشتر به اجماع خود ایشون شبیه تا به اجماع و شبکای وهابی شبیه تا به اجماع صحابه پیغمبر. حالا یه نمونه رو من میخوام تقدیم بدانم که فکر میکنم حرف اول و آخر رو اینجا میشه زد تو این قضیه. آیا شما در اصحاب پیغمبر شخصیتی بالاتر، موجهتر، وزینتر و اقدم در اسلام از عبدالله ابن عباس سراغ داری؟ حالا مولا امیرالمومنین رو فاکتور میگیریم فعلا. در میان اصحاب رسول الله عبدالله ابن عباس یه وجاهتی داره، بهش لقب دادن هبر امت.
بله.
مستحضرید پسر عموی پیغمبر، صحابی قرآن، مفسر قرآن و کسی است که اتفاقا تفاسیر اهل سنت هرگاه یه آیه رو می‌نویسن اولین تفسیر میگن و قال ابن عباس کذا.
تو روایت شنو از ابن عباس که
ابن عباس شخصیتی است که ما قبول داریم، اونها هم قبول دارن. یه شخصیت وجیه المله و دوله است، همه قبولش دارن. خب این جناب ابن عباس حالا این اجماعی که ایشون می‌فرمود رو قبول نداشت. نه اینکه قبول نداشت، اجماع رو به گونه دیگر تازه قبول داشت. این جناب ابن عباس طبق نقل جناب ابن عساکر مورخ، محدث و عالم بزرگ سنی در کتاب مختصر تاریخ دمشق صفحه 18 جلد 18 صفحه 11 جلد 18 صفحه 11 مستحضرید من اول یه توضیح اندکی عرض بکنم که این کتاب تاریخ دمشق، مختصر تاریخ دمشق جناب ابن عساکر، یک کتاب مرجعه، یک کتاب منبعه، یک کتاب دست
تاریخ دمشق نیست استاد.
بله همون تاریخ دمشق. با این نکته که خیلی این کتاب مورد توجه و مراجعه است، یعنی مثلا هرگاه میخوان تحلیلی از تاریخ اسلام داشته باشن مطمئن باشید یکی از دو کتابی که در تحلیل تاریخ اسلام مطرح میشه، اگه سه تا کتاب داشته باشیم یکیش این کتابه. تاریخ دمشق خیلی کتابه جا افتاده ایست، اونم به اثر ابن عساکر با اون دقتی که در نقلها داشته. ان ابن عباس حدیثی رو ایشون نقل میکنه از جناب عبدالله ابن عباس. بینندگان عزیز و محترم زحمت کشیدن متن رو هم دوستان عزیز از اتاق فرمان برای شما به عرض کنم که
نمایش
گذاشتن. خوب دقت کنید ببینید چی گفت ابن عباس، حرف این آقا قبول یا نه. ما نزل القرآن یا ایها الذین آمنوا الا علی سیدها و شریفها و امیرها. ما نزل القرآن، هیچ آیه ای نازل نشد مگر اون که اول اون آیه یا ایها الذین آمنوا آمده است و علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین، سید اون مؤمنین، آقای مؤمنین، شریف اون مؤمنین، بزرگ مؤمنین و امیر اون مؤمنین بود. یه لحظه من اینجا یک توقفی بکنم، یه توضیح بدم، بعد ادامه متن رو خواهم خوند. مستحضرید قرآن خطاب خاص داره، خطاب عام داره، خطاب خاص داره. خیلی از آیاتش که اصلا با خطاب شروع نشده، قل هو الله احد، یه سری آیات با خطاب شروع شده، یا ایها الناس، یا بنی آدم، اینا خطاب عام قرآنه. چرا؟ چون یا ایها الناس هم فرعون ایها الناسه، هم موسی، درسته؟
بله.
هم امیرالمومنین ایها الناسه، هم نمیدونم عرض کنم که فلان ظالمی که این همه ظلم کرد، یزید ابن معاویه، هم امام حسین هم یزید، بله. هر دو یا ایها الناس هم.
بنی آدم،
هر دو یا بنی آدمه، خطاب عام قرآنه،
هم نمروده هم ابراهیم،
همه همه. اما یه خطاب خاص ما تو قرآن داریم، یا ایها الذین آمنوا. من سابقا مراجعه کردم، آمار دقیق تو ذهنم نیست، 70 چند آیه یادمه، حالا ممکنه عدد رو اشتباه بگم الان، 70 خورده یا کمتر و بیشتر با خطاب یا ایها الذین آمنوا شروع شده. اینا رو میگم خطابات خاص قرآن. ای کسانی که ایمان آوردید، این خطابات بالاترین خطابات قرآن کریمه نسبت به انسان ها. چرا؟ یعنی چون شما ایمان آوردید، نور ایمان تو قلب شما تابیده، من خدا یه سخنی با شما دارم.
یعنی تفاوتش هم با یا ایها الذین اسلموا
اینجوری
نفرموده.
احسن، نفرموده یا ایها الذین اسلموا. اگه اسلموا بود، تذکر خیلی خوبی بود آیه اسماعیلی عزیز، اگه اسلموا بود، خب اسلام ظاهری هم شامل، منافقین هم اسلام دارن ولی نفاق دارن. اما ایمان، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا یعنی اقرار به زبان و قبول به قلب، یعنی دیگه حرف توش نیست، اینا دیگه مورد تاییدن. اون وقت حالا ابن عباس میگه که هیچگاه هیچ آیه‌ای در قرآن یا ایها الذین آمنوا نمیخونید توش مگر اینکه علی ابن ابی طالب هم آقای مؤمنین است، هم شریف و بزرگ مؤمنین است، هم امیر مؤمنین است. ادامه متن رو بخونم. و ما احد من اصحاب رسول الله الا قد آتبه الله فی القرآن ما خلا علی ابن ابی طالب. هیچ کدام از اصحاب پیغمبر نبودن، هیچ کدام، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه،
یعنی خودش و پدرش،
یعنی حتی خود من هم، هیچ کدام از اصحاب پیغمبر نبودن مگر اینکه خدا در قرآن یه تشری به اونها زد، یه نهیبی به اونها زد، یه به قول ما تلنگری به اونها زد. الا، اون الا کیه؟ علی ابن ابی طالب. ماخلا همون ادات استثناست، یعنی یک نفر فقط خدا بهش اعتراضی نکرد، نهیبی نزد، تلنگری نزد، به قول ما تشری نزد به قول خودمون، و اون کیه؟ علی ابن ابی طالبه. این آقای بزرگوار که میگه که اجماع اصحاب پیغمبر بر این بود که این سه نفر اول از خلفا افضلن، و بعد میگه در میان بقیهش تفاضلی نیست، یعنی علی رو با ابو هریره و با نمیدونم دیگران و با نمیدونم انس ابن مالک و مالک ابن انس و همه رو گذاشت توی ردیف. آخه این واقعا بی‌انصافی در چه سطح تا چقدر همه رو گذاشت در یه سطح خدمت شون این سه نفر رو؟ خب ببینید ما داریم میبینیم که عبدالابن عباس چیز دیگری میگه.
شما در ادامه روایت مصر یه تاکید دیگه،
بله هم میرسم، من از این روایت دستبردار نیستم آقای اسماعیلی.
گفتم نکنه میخواد.
نه نه نه، خیالتون راحت، من روی این روایت خیلی، من سالهاست روی این روایت مانور میدم. خدمت شما هست کنم فإنه، ادامه مطلب رو بیدیم که آیه اسماعیلی از ما راضی بشن و غضب به ما نکنن. فإنه لم یعاتبه بشیئن، خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو، انه رو بزنید به مولا علی، در متن هست دیگه، مولا علی رو یه بارم تشر نزد، به قول ما اعتراضی به علی ابن ابی طالب نکرد. یه مقدار میایم جلوتر، بعد اینه ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی،
همین پایین‌تر هم هست دوستان، میتونم قسمت رنگی،
بله،
کنم،
بله اون قسمت هم رنگی کنم، ممنون میشم. ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، خدا به اندازه،
نه پایین‌تر بچه‌ها،
بله، ما نزل فی احد، عرض کنم که ما نزل فی احد من کتاب الله ما نزل فی علی، درباره احد الناسی به اندازه علی ابن ابی طالب خدا در قرآن مدح نازل نکرده. عجب، شیش کس خدا در قرآن به اندازه مولا علی مدح نکرده. بعد در پایانم البته روایت طولانیه، من سه تا جملهشو فرازشو انتخاب کردم، این جمله معروفه، شاید جمله معروف عبدالله بن عباس اینه، گفتش که نزلت فی علیین سلاسمه آیه، درباره مولا علی ابن ابی طالب، میبینید این بینندگان عزیز محترم، درباره مولا علی ابن ابی طالب 300 آیه در قرآن نازل شده، 300 آیه، یکی دوتا نیست. حالا این آقای بزرگوار، ببینید من با کمال عزت و احترام، چون ما شیعیان آموخته این که ایجاد اختلاف نمی کنیم، ما همیشه در مر یک پارچگی و دوستی جلو میریم، اما در پاسخ ایشون عرض میکنم، ایشون که میفرماید اون سه نفر ارقام افضل اصحاب پیغمبرن، در مورد بقیه هم تفاضلی نیست، شما ببینم 200 آیه در مورد اونها،
میگه اجماع اصحابم هست،
اجماع اصحابم هست 200 آیه، نه آقا خیرشو ببینی 100 تا آیه در مورد سه نفرشون با هم داری، 100 تا آیه در مدح سه نفر اینها با هم، که ما 300 تا آیه به قول ایشون ما که بیشتر قائلیم،
10 تا حالا ببین پوینتر آجا
10 تا آیه بگیم، حالا من برم بالاتر از این، برم بالاتر از این، یه حدیثی است، این حدیث رو جناب بخاری در صحیح بخاری نقل کرده، من با احترام این حدیث رو تقدیم می‌دارم، جلد 6 صفحه 133، چون ما باید ببینیم که نظر اونایی که به پیغمبر نزدیکترن چیه دیگه، این آقا که امروز رسیده میگه افضل اونها بودند و علی هم اسم نمیاره، مولا امیرالمومنین هم اصلا یاد نمیکنه،
حدیث در واقع ایشون صحیح بخاری هم که دیگه باز دوباره گفتیم دیگه،
صحیح بخاری هم که کل ما فی صحیح البخاری صحیحون، بالاترین و معتبرترین کتاب در نزد کتاب روایی در نزد آقای نهر
هم که میگه اصح الکتب،
بعد از قرآن تازه یه لقبی هم به کتاب دادن، میگن اخ القرآن، برادر قرآن صحیح بخاری. خب تو این صحیح بخاری من تعجب میکنم ایشون حتی زحمت این آقای حالا
گوینده
وهابی که شما راضی بشید، این آقای گوینده وهابی من تعجب میکنم حتی نرفته زحمت بکشه سخن عایشه را هم در این زمینه بخونه، ببینه نظر عایشه چیست، آیا پدر او
عایشه خیلی حساب ویژه باز کرد،
حساب ویژه دارن برای ایشون، آیا خب میدونید عایشه دختر ابوبکر خلیفه اول، خب خیلی آگاه تره، همسر پیغمبرم هست، تو این خونم هست، خیلی آگاه تره که چه خبره، ایشون میگه که ما انزل الله فینا، ای کاش این حدیث رو هم اگه تونستن دوستان به نمایش بگذارن،
پیدا میکنن دوستان،
حدیث ان عایشه
علوی عزیز خیلی لطف
میکنه، ما انزل الله فینا شیئا من القرآن، شما ترجمه فرمودید آقای اسماعیلی، خدا درباره ما فینا،
بله
فیه نگفته، فینا نگفته درباره من، گفته درباره ما، ما یعنی چی؟ من، پدرم، خاندانم، فامیلامون، عشیرمون، نزدیکانمون، درباره هیچ کدوم از ما شیئن من القرآن، شی یعنی نه 100 تا آیه به قول شما، نه 10 تا آیه به قول شما، نه یه آیه، یه شی، یه کلمه در قرآن نازل نشده. خب همین الان خوندم عبدالله ابن عباس میفرماید که 300 آیه درباره علی ابن ابی طالب، ما انزل الله فینا شیئا من القرآن الا انزل الله عذری، گفت بله یک جا صحبت من در قرآن شد، اونم این بود که خداوند عذری از رو من برداشت، اتهامی رو از رو من برداشت که داستان افک است و آیه نازل شد و اون اتهامات از دامن ایشون برداشته شد و پاک شد.
حالا ممکنه الان بگن این آیه قار که معروف هست برای ابوبکر فضیلت ابو،
عرض کنم محضر شما که اولا و ثانیا و ثالثا، اولا محقق بزرگوار خدمت شما عرض کنم که جناب آقای
میخوام اینو بگم که حالا جسارت میکنم البته با احترامی که خواهیم برای عزیزان اهل سنت، در واقع این جمله عایشه اون فضیلت هرم رد میکنه دیگه،
رد نمیکنه، اصلا داره دفع میکنه، یعنی میگه اصلا اون فضلی نبود،
همین میخوام بگم که آره
دقیقاً،
اگر کسی گفت اون آیه آیه قار، میخوام بگیم که پس
دقیقاً یعنی با توجه به این اعترافی که جناب عایشه در اینجا بیان میکنه نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بابا حتی اون جریان قار هم یا اصلش نبوده، کما اینکه جناب عرض کنم علامه آقای نجاح طائی کتابی رو نوشتن، چاپ کردن این کتاب رو، همه محققین، همه اهل مطالعه این کتاب رو بخونن، که اسم کتاب اینه ابی بکر بن ابی قحافه کان فی الغار ام شخص آخر، اصلا اونی که تو غار با پیغمبر بوده ابو بکر بن ابی قحافه بوده، خلیفه بوده، یا بکر بن قحافه بوده، تشابه اسمی بوده که ایشون اومده اصلا اصلش رو زده، خب حالا سلمنا ابو بکر بوده. معلوم میشه خدایم در مدح نیست، بلکه چیه؟ همراهی، مگه هر همراهی و مصاحبت، عرض کنم که دلیل، مگه تو غار با پیغمبر بودن دلیل بر فضیلته، مگه شما تو یه دونه خونه ای کنار پیغمبر بشینی دلیل بر فضیلته، صرف مصاحبت به معنی همنشینی فضیلت نیست. علاوه بر این که پیغمبر اصلا فرموده بود با از خونه بیرون نیاید، امشب من قراره کاری کنم شما از خونه بیرون نیاید، او آمد بیرون. علاوه بر این که حید به او میگه لا تخف، نترس، لا تحزن، نترس، معلومه شما میترسید و داستان گونه دیگری بود. حالا اون که خیلی واضحه، اما عرض من اینه، واقعا این آقای بزرگوار که میفرماید اون سه نفر افضل بودن، کلام عایشه رو خونده که عایشه میگه که اصلا چیزی در قرآن در مدح ما و من و پدرم نبوده، مگر بله از اون طرف بوده که مثلا تازه ما اتهاماتی داشتیم که اتهامات رفع شده در قرآن. خب حالا یه نکته ای را من میخوام در مقام مقایسه، ایشون میگه نظر اصحاب،
اجماع اصحاب.
واقعا نمیدونم از کدوم بودش، من باور بفرمایید به این مورد که رسیدم دیگه طاقت نداشتم، نمیدونستم از کدوم در سخن بگم.
انصاف
واقعا حالا من نمیخوام،
حداقل اگرم میخوای بگی بابا امیرالمومنین علی رو هم بیار، بعد بقیه رو
ببینید. نمونه های آیاتی که درباره ایشون نازل شده، مولا امیرالمومنین، آیه تطهیر، آیه مباهله، چقدر امیرالمومنین مظلومه، مظلوم هست نه مظلوم بود، آیه اکمال، آیه ولایت، آیه انفاق، آیه لیلة المبید، آیه تطهیر، اصلا این آیاتی که درباره مولا علی هست انقدر مشهورن که لازم نیست من آیه رو برای مخاطب بخونم، کافیه بگم آیه مباهله، همه میدونن کدوم آیه، کافیه بگم آیه تطهیر، همه میدونن. احادیثی، حالا از آیات بگذاریم، ما چرا بریم سراغ صحابه، میریم سراغ خود پیغمبر. پیغمبر درباره علی چه گفت که درباره دیگران گفته باشه؟ احادیثی که در متن امیرالمومنین هست و مانند نداره درباره احدی، حدیث قدیر، حدیث ثقلین، باب مدینه تل عرشه،
وقت نیست اینا رو باز،
وقت نیست هر کدوم، من فقط فهرست رو میگم، حدیث مؤاخات، حدیث کسا، حدیث سفینه، حدیث تشبیه، حدیث منزلت، حدیث سبق اسلام، حدیث سبق صلات، اول من اسلم علی بود، اول مسلمان، اول من سلام رسول الله علی بود، اولین کسی نماز خون تو عالم اسلام، حدیث ملحق، علی و ملحق رو پیغمبر فقط برای مولا علی گفته، از حدیث کسر اسنام، بتشکنی در شکستن بت‌ها در بالای کعبه که توسط مولا انجام شد، حدیث طیر مشوی که خودش از اون احادیث معروفه که فرمود من این غذا رو نمیخورم مگر با احب الخلق الالله و الی رسوله.
خب اومد
رفتن بدید حدیث رو مراجعه کنید،
دستان اومدن خودشون رو جا بزنن نشد،
دقیقا دو نفر آمدن، مولا فرمود شما نیستید، تا آخر علی ابن ابی طالب آمد، فرمود حالا شد، احب الخلق الالله، ما شما میگی اینا افضلن. ببینید حدیث خدمتشون قتال مع التعویل و تنزیل و دیگران، بذارید من خلاصش کنم در یه آیه، یه آیه خیلی واضحه، آیه مباهله میفرماد و انفسنا و انفسکم، پیغمبر برای مباهله که تشریف بردن مأمور شدن که به مصداق انفسنا و انفسکم علی ابن ابی طالب رو ببرن به اجماع مفسرین شیعه و سنی. کسی اگه شک داره مراجعه کنه فخر رازی، وقت نیست توی شبه من وایسم، فخر رازی میگه به مصداق نسائنا فاطمه زهرا رو برد، به مصداق ابنائنا حسنین رو پیغمبر برد، به مصداق انفسنا ما جانمون رو میاریم شما جانتون رو بیارید علی ابن ابی طالب رو برد. بعد فخر رازی میگه شکی نیست که جان پیغمبر افضل از جان تمام انبیا و اولیاست، شک داریم توی معنا پیغمبر اسلام افضل بشره،
بله.
افضل انبیاست، افضل کائناته. بعد میگه طبق این آیه علی ابن ابی طالب به منزله جان پیغمبره، بعد میگه نه به منزله جان پیغمبره، خود جان پیغمبره، نازل منزله است، خود جان، انفسنا و انفسکم، علی جان پیغمبره. لذا در تاریخ نقل هست که احمد ابن حنبل شیبانی، خب اینا کسانی بودن که نمیتونستن از کنار حق و حقوقایی به سادگی عبور کنن، یه حرفایی میزدن اما در اون بزنگاه ها دیگه واقعا نمیشد، انصاف داشتن، مثل این آقایون نبودن که انقدر بی انصاف، لااقل مثل احمد ابن حنبل شیبانی که شما به اون میگید امام المحدثین، خود شما وهابی ها از مکتب احمد ابن حنبل بیرون آمدید. این جناب احمد ابن حنبل پسری داره ظاهرا اسمش عبداللهه، پسرش میگه به پدرم گفتم بابا و من افضل اصحاب پیغمبر کیانن؟ میگه بابام اسم 10 نفر رو آورد، هرچه منتظر موندم اسم مولا علی ابن ابی طالب رو نیورد. دوباره گفتم بابا افضل اصحاب پیغمبر کیان؟ اسم 10 نفر رو تکرار کرد، اسم مولا علی رو نیورد. میگه من تعجب کردم، گفتم بابا یعنی شما میگی علی ابن ابی طالب در اندازه این ده نفر صحابی هم نبود، این جایگاه هم نداشت. میگه پدرم ناراحت شد و به من گفت تو سوالت غلط بود، تو سوالت اشتباه بود. گفتم چطور مگه بابا؟ جناب احمد ابن حنبل شیبانی یکی از ائمه اربع اهل سنت گفت پسرم تو گفتی افضل اصحاب پیغمبر، منم گفتم این ده نفر، اما علی که از اصحاب پیغمبر نبود. میگه سوال من بیشتر و مؤکدتر شد. گفتم بابا یعنی حتی علی ابن ابی طالب رو از اصحاب پیغمبرم حساب نکردی؟ گفت نه. گفتم چرا اینقدر واقعا شما نسبت به علی بغض دارید؟ گفت نه بغض نیست، علی از اصحاب پیغمبر نیست. گفتم پس علی کیه؟ گفت علی جان پیغمبر.
جان.
گفتم جان پیغمبر؟ گفت بله، مگه آیه مباهله رو نخوندی؟ و انفسنا و انفسکم و انفسنا و انفسکم. انفسنا پیغمبر کیو برد؟ علی ابن ابی طالب. ما جان میاریم، شما جانتون رو بیارید. گفت اصلا علی رو در ردیف صحابه حساب نکن. عرض کنم که گفتش که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. من یه وجه قبولی رو در کلام این بزرگوار میپذیرم، این که میگه اجماع این است که این سه نفر افضلن و دیگران افضلیتی ندارن، شاید منظور ایشون همون حرف احمد ابن حنبله که میگه بابا علی ابن ابی طالب از اصلا جزء صحابیان و پیغمبر حسابش نکنید، او جان پیغمبره. و الا اگر منظور ایشون سخنی غیر از اینه، ایشون در واقع با قرآن و 300 آیه قرآن و 70 آیه یا ایا الذین آمنو و ده ها و صد ها حدیث پیغمبر مبنی بر افضلیت مولا علی ایستاده. احمد ابن جناب ارکان ابن عبدالحدید معتزلی اگر باز کنن جلد اول صفحه اول از کتاب شرح نهج البلاغه او را، این عالم معتزلی سنی در اول کتابش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الافضل علی الفاضل. میگه که حمد و سپاس خدای را که مفضول را، یعنی کسی که مقامش پایین تر است را، بر افضل، کسی که مقامش بالاتر، بر فاضل که مقامش بالاتره، مقدم کرد در خلافت. بعد معنا میکنه، میگه منظور من این است که ابوبکر را بر علی مقدم کرد. میگه خدای را سپاس که ابوبکر را بر علی مقدم کرد که جناب علی ابن ابی طالب افضل و بالاتر از ابوبکر است. دیگه بالاتر از این صراحات چی باید بگن علمای اهل سنت؟ اما متاسفانه اینها راه خودشون رو میرن.
درست. مرا البته حاجی غزنینی هم باز یه نگاه دیگه‌ای داشتن، ولی من مطمئنم که این نیست، چون اینا ثابت کردن به شکل‌های مختلف که همه مشکلشون با امیرالمؤمنینه. یعنی هر جا که خلاصه حرفی میزنن یه جوری میخوان حرف بزنن، ولی این من دیگه نمیدونم چه ادبیاتی به کار ببرم، ولی این نهایت بی‌انصافیه. نکنید، خدایی نکنید این کار رو، که اگرم خواستید بگید عیب نداره، بگید که آقا فلانی 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 چهارمیش هم علی رو حداقل بگید که این چهار نفر فضیلت داشتن بر ما بقیه. شما سه تا رو میگی بعد علی رو میذاری کنار، میگی دیگه بقیه عین هم، چی باید بگید؟ خب دیگه به اندازه کافی جناب استاد پاسخ دادن، ولی نکنید، نکنید این بی‌انصافی ها رو. به هر صورت خدایی هست، پیامبری هست و ما رو میبینه، حرفای ما رو میشنوه. خب
جناب اسماعیل خیلی خوب شد تو این مورد، استثنا من باز فرمایشتون رو قطع کردم، ببخشید، تو این مورد دیگه خوب شد که تقریبا میشه گفت در این مورد دیگه پرده رو دریدن، یعنی واقعا نشون دادن، خدمت در پس پرده چیه. کسی که دیگه برگرده بگه که علی ابن ابی طالب تفاضلی نسبت به اصحاب دیگه پیغمبر نداره، این دیگه تکلیفش در عالم اسلام روشن.
خب خیلی متشکرم و ممنون هستم. ما دو تا مورد تازه، کلیپ دیگه، ویدیو دیگه هم هست که خواستیم پخش بکنیم و پاسخ رو از جناب استاد بگیریم. متو وقتمون هم خیلی کمه، یه بیننده ایم چند دقیقه است که پشت خطن، آقای پارسا از تهران. آقای پارسا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
خسته نباشید.
ممنونم آقای پارسا، وقتمون خیلی کمه، مختصر بفهمید سوالتون رو لطفاً.
خواستم بگم اینا که میگن اونا خیلی حدیثا هست که راجع با علی ابن ابی طالب بشنون که پیغمبر
بله داریم صداتون رو بفرمایید.
بشنون که از درباره علی چی گفته، اونا دق میکنن به والله، اونا اصلا جون از بدنشون در میاد. اینا همه دشمنی با علی دارن، میخوان که چون ما نام علی رو میاریم، مثلا یه کاری انجام میدیم علی میگیم، شما علی رو میپرستید. اینا دشمنی، حالا که اینا الان میگن خلیفه خلیفه، و اینا موقعی که این همه پیغمبر با اون کفار جنگی با همه اینا، و حتی که اون دختراشون آتیش میزدن، خاک میکردن، زنده به گور میکردن، اینا کجا بودن اون موقع؟ اون موقع که به پیغمبر توهین میکردن کجا بودن؟ چرا بعد پیغمبر اینا همه شدن خلفا و خودشونو بالا بالا قرار گرفتن؟ اینا یه سوالیه که باید از اونا کنی که دقیقاً جواب بدن. و من خواهش میکنم از شبکه شما که این خوب مردم رو بیدار کنه. اینا فکر میکنن مثلا ما علی رو میپرستیم.
درست.
مثلا ما میگیم یا ابوالفضل، ما ابوالفضل رو
ما آقای پارسا خیلی ممنونم از شما. ما این موضوع رو خیلی وقت بارها و بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم.
نه من منظورم اینه که تو این هیئت ها مردم یه مردم سوسونسور داریم بعضیا که هر کشونو چیز میکنن. اگه اینا رو لط کنن مثلا بگن. آره ممنونتون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. تشکر میکنم از شما پارسا، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ما چون فرصت نداریم، من الان دو مورد دیگه هم یادداشت کرده بودم که همین ویدیوها رو می‌خواستیم پخش بکنیم و پاسخ بدیم، چون فرصت برنامه محدوده. می‌ترسیم اگر این رو پخش بکنیم نتونیم کامل به جواب این موضوع بپردازیم، انشالله می‌گذاریم برای آینده. فقط باز من این نکته رو تأکید بکنم که واقعا این ناسبی بودن خودشون رو و دشمن اهل بیت بودن خودشون رو دارن نشون میدن. حالا این بیننده عزیز اون جای قزوینی اشاره کردن به اینکه اینا نمیدونن چه روایتی، من میگم اتفاقا میدونن.
بله دقیقا،
یعنی میدونن فضائل و جایگاه و مقام و منزلت امیرالمؤمنینه، منتها اون عداوت و کینه و دشمنی که دارن باعث میشه اینجاها خودشونو نشون.
من یه آیه ای رو از قرآن تقدیم بذارم که هم ایشون مایه تشفی خاطر ایشون باشه، خیالشون راحت بشه که اینا مشکلشون از کجاست، هم همه بینندگانمون بدونن. ممکنه کسی بگه اینها از روی نادانی و کم اطلاعیه. نه دقیقاً همون فرمایشی است که حضرت عالی میفرمایید، اینجوری نیست. چون کسی که کمترین اطلاعات رو در عالم اسلام داره میدونه علی بعد از رسول الله، ذل رسول الله، نفر بعد از، یعنی نفر اول در عالم اسلام پیغمبر هستن، نفر دوم امیرالمومنینه. اصلا دوم نه سوم که دیگه شما شک نداری، چهارم که دیگه شک نداری. ها من دایره رو باز بذارم،
اهل سنت داره دیگه، در
دیگه
من
دایره رو باز بذارین دیگه. اهل سنت هم که مثلا چیز میکنن میگن که آقا این چهار نفر خلفای راشد، اما یه نفری که میاد یکی رو جدا میکنه و بقیه رو داره صحبت میکنه، من این آیه رو میتونم در مقابلش بخونم: و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. واقعا اینقدر با سرعت آیه رو زحمت کشیدن، چون من
فکر کنم
از محافظ ضمیر ما مطلع هم، چون من هنوز آیه رو نخونده بودم.
سوره مورکه نم، چون آقای علوی که زحمت میکشن اونجا خودشون فاضلن، یعنی
واقعا همینطور الحمدلله،
همین که شما میگید خودشون، یعنی حد میزنن که من
کدوم آیه رو قرار ما بگیم. و جهدو بها و استيقنت و انفسهم.
سوره نمل آیه 14.
نمل آیه چند بود؟
14
که میفرماید که با پیغمبرشون، با ارسام که نبیشون، جهد میکنن، دشمنی میکنن، در حالی که واستيقنت ها انفسهم، یقین دارن که او پیغمبره، یقین دارن که این مسیر درسته. یعنی میشه که گاهی وقتا ما یقین داریم این مسیر درسته ولی بر علیه این مسیر حرکت میکنیم و قدم برمیداریم.
قطعا اینا حسابشون با اونایی که جاهل هستن فرق میکنه،
خیلی متفاوت.
چون الان هستن برخی از بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت که جاهلن، خبر ندارن، نخوندن، مطالعه نکردن، میگن پدر ما اینجوری بوده، ما هم هستیم، نمیدونم آبا و اجداد ما بودن، خب ما از بچگی اینجوری بزرگ شدیم. ولی میخوام عرض بکنیم محضر عزیزان خوب بینندمون، فرق نمیکنه الان فکر نکنن ما منظورمون اهل سنت، نه چه اشکال داره، شما بچه شیعه هم برو یه بار دیگه مرور کنه اعتقاداتت رو. الان میگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام اوله، برو مطالعه کن، دستت پر باشه از قرآن، روایات اهل بیت محکم و متقن. فقط شناسنامه‌ای نباشیم شیعه که تو شناسنامه‌مون نوشتن شیعه، خب همه کافی نیست. بریم، اشکالی نداره، چه اشکال داره روی تحقیق بکنیم. و برادران عزیز اهل سنت ما، متکی به این نباشید که پدرمون اینجور بوده، آبامون، اجدادمون اینجور بوده. برید مطالعه کنید، برید بخونید، ببینید فضائل همه رو، برید تو کفه ترازو ببینید که چه کسی شایستگی و لیاقت ولایت و خلیفه بودن بعد از پیامبر رو داشته و چه اتفاقاتی در تاریخ رخ داده. آقا خیلی ممنونم،
سلامت بشید،
خیلی لذت بردیم،
ممنون از زحمات شما و همکاران عزیزتون و بینندگانی که وقتشون رو گرفتیم و سرشون رو درد آوردیم.
سلامت باشین، ان شاءالله خیلی لذت بردیم و استفاده کردیم. از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار، به ویژه دوستانی که آقا صادق از آلمان، آقای بهرامی از گچساران، کلی آقا مهدی از زاهدان برای من پیام فرستادن، دوستان از اتاق فرمان، که من ازشون تشکر بکنم، اسمشون رو ببرم که دیگه نشود. و اونایی هم که اومدن پشت خط نشد که ما بیاریمشون روی خط و باشون صحبت بکنیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا حافظ.